أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أموري در خيار غاب معتبر هست يكي بس يكي بس از دیگری اون رو درم کنم. یکی از اون امور این است که قبل از عدم تساوی عوض و معوض حاصل می شود، یعنی بایه یا مشتری یک کالا یا ثمن کاملی را داد، یک عوض ناقصی را گرفت که این عوض مساوی با معوض نیست و از اینجا عنوان قبل انتظار می شود. و اگر عوض و معوض مساوی هم باشند، جا برای قبض نیست. ظرف این تساوی کجاست؟ ظرف این تفاوت کجاست؟ که اگر در اون ظرف تساوی بود قبض نیست و در اون ظرف تساوی نبود قبض هست. مستحضری که چون عنوان قبض در دلیل خیار نیست و مفهوم مأخوذ در لسان دلیل نیست، باید این قیود را و این شرایط را از متن دلیل استفاده کرد، نه از موضوع. یه وقت است ما موضوع را بررسی میکنیم، مثل خیار مجلس، مثل خیار حیوان، که صاحب الحیوان بالخیار، بحث میشه که صاحب الحیوان منظور فروشنده حیوان است یا کسی که حیوان به دست او آمده است، یعنی مشتری. این جای بحث است برای اینکه موضوع دلیل است. ما در جریان خیار قبل که ما نداریم المغبون له الخیار، چون عنوان قبل در لسان دلیل اخذ نشده است، بررسی این امور و شرایط به موضوع بر نمیگردد، به مستفاد از خود دلیل بر بگردد. این دلیلی که خیار ثابت بکند در اثر عدم تساوی عوض و معوض، معیار اون عدم تساوی، ظرف عدم تساوی کجاست؟ پس اگر عوض و معوض مساوی نبودن، اون کسی که کامل داد و ناقص گرفت مغبون است و این کار قبل نام دارد و این مغبور مخیار دارد. اما ظرف تساوی آیا حال عقد است یا حال تسلیم و قبض است، یا وقتی که اون مغبون مطلع شد میخواد رد بکند دفعتا وضع بازار برگشت به قیمت بالا آمد، آیا باز اینجا خیار هست یا خیار نیست؟ چون مهمترین دلیل خیار قبل قاعده لازرر به شرط زمینی بود، هر کدام از این دو دلیل پیام خاص خودشون رو دارن. اگر سند خیار قبل قاعده لازرر بود، ما باید ببینیم که معیار متضرر شدن مغبون در کدوم ظرف است. ظرفی که عقد کرد، یا ظرفی که تسلیم میکنه، یا ظرفی که او مطلع شد میخواد برگرداند. اگر کالایی را که در انبار هست خرید و تسلیمش هم یه هفته بعد بود، اون وقتی که خرید گران خرید، وقتی هم که میخوان تسلیم بکنن قیمت سوقی بالا آمده، آیا اون خیار قبل دارد یا ندارد؟ یا نه، اون وقتی که تسلیم کردن باز هم قیمت کالا ارزانتر از ثمنی بود که او داد، ولی وقتی که او فهمید و میخواد برگرداند دفعتا قیمت سوقی برگشت. پس معیار اعتبار تساوی به لحاظ ظرف عقد است یا ظرف تسلیم است یا ظرف اطلاع و رد. تفاوت اولی به دومی در بعضی از مسائل خیلی روشن نیست، لیکن در برخی از فروع خیلی روشنه. در معاملات عادی که تسلیم سهمی در حوزه عقد ندارد، یعنی کالا رو که انسان خرید این مشتری مالک می شود، باید این ملک مشتری رو تحویلش بده، تسلیم بر او واجب است. اما در جریان صرف و سلم تسلیم و قبض سهم تعیین کننده دارد، زیرا برخی از آیون نظرشون این است که تا قبض نشه ملک نمی آید. اگر در صرف تا قبض نشود ملک نمی آید، درست است که به این جریان صرافا، درست است اون ظرفی که عقد کردند خریدار مغبون بود، لکن دو روز بعد که میخواهد تسلیم کند یا یک روز بعد که میخواهد تسلیم کند قیمت این ارز رفته بالا و دیگه مغبون نیست. زیرا اگر ما گفتیم قبض دالان پایان دالان ملکیت است و تا قبض نیامده ملک نمی آید، این شخص خریدار یک کالای کم قیمتی رو مالک نشد، هنوز مالک چیزی نشد. تا ما بگیم اون چرا که او مالک شد کمتر از چیزی است که تملیک کرده است، چیزی رو مالک نشد. دیروز که معامله کردن پولی را داده است و ارزی را خرید، چون باید قبض میشد و قبض نشد و امروز قبض شد، امروز قیمت این ارز رفته بالا. خب امروز چه ظرف تملک اوست و قبض متمم ملکیت است، امروز قیمتش قیمت سوقی بالا رفته، پس امروز او مقبول نیست، اصلا او مقبول نیست. بنابراین باید بحث کرد به این که معیار این تساوی ظرف عقد است یا ظرف قبض است یا ظرف اطلاع و رد. اگر سند خیار قبل قاعده لا ضرر بود خیلی فرق میکنند. ما باید مراجعه کنیم بنای عقلا و عرف ببینیم که ضرر کی حاصل است، کجا میگن متضرر شدی، کجا میگن متضرر نشدی. شاید اونجایی که ظرف عقد تفاوت داشت ولی در ظرف تسلیم هیچ تفاوتی ندارد، عرف نگه این شخص ضرر کرده، چون ضرر صادق نیست، قاعده لا ضرر هم شامل نمی شود و خیار قبل هم در کار است. و چون دلیل مهم مسئله خیار قبل همون شرط ضمنی است و شرط ضمنی انهایی دارد، ما قبل از اینکه حکم خیار قبل را از شرط ضمنی استفاده کنیم، خود شرط ضمنی را باید تحلیل کنیم. زیرا این شرط ضمنی هم در مسئله خیار قبل کارآمد دارد، هم در مسئله خیار عیب و شرط سلامت و امثال ذلک کارایی دارد. این شرط بود بررسی بشه، زیرا این در غرایز عقلا نهادینه است. یک، در بسیاری از موارد شارع مقدس به استناد این غریزه نهادینه شده حکم صادر میکند. این دو، ما باید ببینیم که در درون مردم غریزه مردم چی مستقره. شرط گاهی به صورت شرط اتصاف است، گاهی به صورت شرط وصف. تو کلمه توصیف میگن استعمال نشده، یا وصف است چون فعل وصف خود وصف متعدی است، یعنی این شخص مقابل باید واصف باشد، این وصف را به این کالا بده. یه وقت است نه، شرط اتصاف است، این کالا باید این رو داشته باشد. شرط دو جوره، یه وقت شرط میکنن این کالایی که میخرن این وصف را داشته باشد، این صفت را داشته باشد، این خصوصیت کمی یا کیفی را دارا باشد، که اینجا هیچ تعهدی در کار نیست، فعلی تحت انشاء و تعهد نیامده. اون چرا که شرط شده اتصاف این عوض است به یکی از اوصاف مذکور. یه وقت است نه، شرط تعهد است، شرط فعل است، یعنی این شارط به مشروطون علیه میگوید شما باید این کار را بکنی، شما باید این وصف را به این موصوف بدهی، یه همچه کاری در این موصوف انجام بدهی، شما باید این کار را بکنی. فرق جوهری این دو نحو شرط آن است که در قسم اول اون مشروط علیه متعهد نیست که کاری انجام بده، فقط متعهد است که کالایی که موصوف به این وصف است تحویل بدهد. اگر این کالا موصوف به این وصف بود که مشتری بشارت میپذیرد، نشد که پس میدهد. همین دیگر اون مشتری و اون شارت حق داشته باشد که مشروط علیه را وادار کند به تحصیل شرط، چنین چیزی نیست، برای اینکه تعهدی نسپرده. مشروط علیه تعهدی را نسپرده، مشترط متعهد نسیده شده. شرطش اون است که این عبد باید کاتب باشد، یا فلون کالا باید از جنس فلون کشور باشد. همین، اما شما باید این کار را بکنید، این تحت عهد نیست. این قسم اول، فرض اول. فرض دوم آن است که مشترط به شارط به مشروط علیه میگوید شما باید این کار انجام بدید، شما عهده داری که این وصف را در این موصوف ایجاد بکنی، این خصوصیت را به این کالا بدی، من از شما این خصوصیت را میخوام. در فرض اول که محور شرط اتصاف اون کالا به یه وصف است، صرف داشتن اون وصف کافی است، خواه به قدرت و فعل الهی باشد یا نه به دست بشر انجام گرفته باشد، اون بشر خواه مشروط علیه باشد خواه بیگانه باشد، اون مشروط علیه که دخالت دارد خواه به تصویب باشد خواه به المباشره باشد، در جمیع این انها اینجا این کالا این وصف رو باید داشته باشد، دارد. و به هر نحوی اگر این کالا این وصف را داشت، این شخص مقبول نیست، به خیار قبلم در کار نیست. اما در صورت دوم که فعل تحتش شرط قرار گرفت، این مشروط علیه متعهد است که این وصف را به این موصوف عطا بکند، و ثمره فقهیش این است که اگر چنون که این موصوف این وصف را نداشت، اون شارط می تواند این مشروط علیه را ملزم کند به تحصیل شرط، برای اینکه او تعهد سپرده است این کار را انجام بده، حالا یا بالمباشره یا بالتصویب. پس گاهی شرط اتصاف کالا به وصف است، گاهی شرط انجام یک صفت در یک کالاست. این دو نحوه شد. اون جایی که شرط به انجام وصف برمی‌گردد، این الا و لا بود باید که یا به لحاظ زمان قبض باشد یا بعد القبض. به لحاظ زمان عقد چنین شرطی متمشی نمی‌شود. چرا؟ برای اینکه این کالا در ظرف عقد یا واجد این شرط هست یا واجد این شرط نیست. دیگر معقول نیست شارط به مشروط علیه بگوید من از شما تعهد میگیرم که شما در ظرف عقد این کالا را به این وصف متصف بکنی، این معقول نیست. نظیر شرط کتابه، در کاتب بودن، هنرمند بودن اون بنده بمانند که قبلا بازار برده فروشی بود، یا نه فرون شعر رو باید این صفت رو داشته باشد، می شود گفت که بین شد که در ظرف قبض شما این کار رو کرده باشی، وقتی که تحویل من میدی باید این وصف رو به او داده باشی، این مقدور هست، نظیر تعلیم کتابت بمانند. اما به لحاظ ظرف عقد معقول نیست، بلکه در ظرف عقد این کالا یا این صفت رو دارد یا این صفت رو ندارد. دیگه در ظرف عقد مشروط علی متعهد باشد که در همون ظرف این کالا را به این وصف متصف بکند، معقول نیست. خب پس یه فرق فقهی بین شرط به نحو اول هست که کالا دارای این وصف باشد یا اینکه شما یه همچه وصفی رو به کالا بدید. فرق دیگر این است که اگر چنون که به نحو اول بود سه صورت راه دارد، یعنی به شرط اینکه این کالا در ظرف عقد یا در ظرف قبض یا در ظرف علم و اطلاع شما واجد این وصف باشد، این معقول. اما اگر چونچه شرط فعل شد، شرط تعهد شد که مشروط علیه متعهد بشود که این وصف را به موصوف بدهد، این الا و لابد باد یا به لحاظ زمان قبض باشد یا بعد از اطلاع و آگاهی، وگرنه به لحاظ ظرف عقد معقول نیست که در ظرف عقد شرط بکنن که شما الان که ما داریم عقد میکنیم این کار رو بکنی، این کار رو کرده باشی، این نمیشه. خب پس فرق اساسی شرط به نحو اول و نحو دوم مشخص است. اون توصیه هم دارد سه ظرف دارد، این دو ظرف رو. مطلب بعدی آن است که اگر سند خیار قبل شرط ضمنی بود، سعه و زیغش به نحوه اشتراط وابسته است. اگر شرط کردن که در ظرف عقد این کالا این صفت رو داشته باشد و نداشت، خب این شارط، این شرط کننده خیار قبل دارد. و اگر محور شرط زمان قبض بود، اگر در زمان قبض نداشت این خیار قبل دارد. اگر در زمان اطلاع بود، در زمانی که شخص از قیمت سوقیه و کالا مطلع شد، اون وقت نداشت خیار قبل دارد. پس سعه و زیغ خیار به سعه و زیغ شرط وابسته است. چه اینکه اگر محور شرط فعل بود، شرط فعل بود، اون هم قسم فرض اولش معقول نیست که به لحاظ ظرف عقد باشد، اما به لحاظ ظرف قبض و به لحاظ ظرف اطلاع و آگاهی مقبول، معقول است. سعه و زیغش به لحاظ این دو ظرف است. اگر محور تعهد و اشتراط این بود که شما در ظرف قبض باید این کالا را با این و این وصف رو به این کالا میدادید، اگر در ظرف قبض فاقد این شرط بود خیار دارد، وگرنه نه. خیار داردم چون تعهد سپرده بود، این میتواند او را ملزم بکند به اینکه شما باید کار را بکنید. اگر نکرد خیار دارد، نه که ابتدا آن خیار دارد، چون اون چرا که شارط مالک شده است تعهد مشروطون علیه است. شارط به مشروطون علیه گفت تو متعهدی که این کار را نسبت به این کالا انجام بدهی. الان هم او عهده‌دار این شرط است، لذا شارط میتواند مشروطون علیه را ملزم بکند به انجام این کار. خب پس چون مهمترین دلیل خیار قبل شرط ضمنی است و شرط ضمنی دو جور تصویر می شود، اون قسم اول سه صورت دارد، قسم دوم دو صورت دارد، سعه و زیغ خیار قبل به سعه و زیغ کیفیت اشتراط است. اما در جریان قاعده لا ضرر، چون معیار ضرر هست، ممکن است که این کالا با اون سمن در ظرف عقد مساوی نباشد، به لحاظ ظرف عقد قبل باشد، ولی وقتی که میخواد تسلیم بده، تسلیم کند، چون قیمت سوقیه بالا رفته است، این شخص مقبول نیست. عرف نمیگوید شما ضرر کردی، چون عرف نمیگوید ضرر کردی، لا ضرر شامل حالش نمیشود. بله دیگه، بسیار خوب. مبنی علی یعنی یک فقیه میاد این غریزه رو باز میکند. اگر مورد یقین پیدا کرد که خیار است، هر جا شک کرد مرجع اصالت اللزومه. تا کجا غریزه مردمی حکومت کند؟ در جریان لا ضرر هم همینطور دیگه، اینا نگفتن که ما ضرر نکنیم که، ولی عرف میگوید وقتی کالایی را شما در یک هفته قبل خریدی و به لحاظ یک هفته قبل مغبون شدی، امروز که ظرف تسلیم است قیمت سوقی رفته بالا، شما مغبون نیستی، متضرر نیستی. درست است که وقتی که خریدی ارزان گران خریدی، اما امروز که تحویل شما میدن که شما بالفعل می توانید رو تصرف کنید، قیمت سوقی رفته بالا، یا یقینا لا ضرر شامل نمی شود یا شک در شمول داریم. اگر یقینا شامل نشد که خب این معامله لازم است، شک در شمول داشتیم مرجع اصالت لزومه. در این گونه از موارد کار یک فقیه تحلیل اون در غریزه نهادینه شده است، در لازررم شرط شرط نکردن لفظی در کار نیست. اصل قبل هم موضوع دلیل نیست تا ما بگوییم اینجا قبل صادق است یا قبل صادق نیست. همه اینها تحلیل فقهی فقیه است نسبت به اون غرایز مردمی، قراردادهای مردمی و مانند آن. خب اگر نظیر صاحب الحیوان بالخیار بود یا نظیر البیعان بالخیار ما لم یفترقا بود، ما باید بحث میکردیم که عنوان افترا کجا صادق است، صاحب الحیوان به کی میگن و ماننده. اما اینجا نه عنوان قبل در لسان دلیل مأخوذ است. خدا قریر رحمت کنه مرحوم حائری رو، ایشون به استراحه میگوید به این که مرحوم شیخ که میگوید اینجا قبل صادق است، اینجا قبل صادق نیست، اینجا قبل صادق است، ما عنوان قبل در لسان دلیل نداریم. مرحوم های عراکی رضوان الله که تقریر نویسی درس مرحوم حائری رضوان الله علیه محمود، ایشون همین فرمایش از مرحوم شیخ نقل میکند که مرحوم شیخ انصار رضوان الله علیه اجمعین میفرماید به اینکه شما که میگید اینجا قبر صادق است اونجا قبر صادق نیست، البته مستحضرید که ما در لسان دلیل عنوان قبر نداریم تا بگیم اینجا قبر صادق است اونجا قبر صادق نیست. باید بریم به ارتکازات مردمی ببینیم که اینجا یا اون تعهد هست یا نه، یا اینجا ضرر هست یا ضرر نیست. وگرنه شما بگید اینجا قبر صادق است اونجا قبر صادق نیست، این گویا این که ما یه دلیلی داریم که در لسان دلیل عنوان قبر صادق شو عقد شد، به شما میفهمید اینجا قبر صادق است اونجا قبر صادق نیست. خب پس بنابراین ما به این سمت حرکت نمی کنیم که کجا قبر صادق است کجا قبر صادق نیست، برای که ما دلیلی که موضوعش عنوان قبر باشد نداریم. مهمترین دلیل خیار قبر یا تحلیل شرط ضمنی است یا قاعده لازرره. در قاعده لازرر درست است در ظرف عقد این شخص متضرر شد برای اینکه کالایی را بیش از قیمتش خرید و گران خرید، و اگر همون روز تحویلش داده میشد متضرر بود و خیار داشت. اما ظرف تحویل یک هفته بعد است و در طی این یک هفته قیمت سوقی کالا آمده بالا، عرف نمیگه شما متضرر شدی. بله مرحوم شیخ هم همین رو میفرماد، میفرماد چون این در ملکی او اضافه شده. مرحوم آقای حائری میفرماد ما قبول داریم در ملکی او اضافه شده، ولی آیا شما در لسان دلیلتون عنوان قبل دارید تا بگویید به اینکه این حین البی مغبون بود و الان مغبون نیست و چون حین البی مغبون بود خیار قبل دارد، یا معیار غرایز عرفی و مردمی است؟ نه، با قرار تو اون در تلیه بحث فرق گذاشته شد. قرار آن است که انسان به عوض جهل داشته باشد، قبل آن است که عوض معلوم است ولی از قیمت سوقیه با خبر نیست. استدلال مرحوم شیخ انصاری با پاسخ مرحومش آیه های رضوان الله علیه ما روبرو شد. مرحوم شیخ انصاری فرمود به اینکه اگر در ظرف عقد این کالا کم قیمت بود، وقتی اون یک هفته قبل که معامله صورت پذیرفت این کالا به این قیمت نمی ارزید، یک هفته بعد که ظرف قبض و تسلیم است قیمت سوقیه رفته بالا، ایشون می فهمن که احتمالاً خیار قبل هست. چرا؟ برای اینکه در ظرف عقد این شخص کالای را گران خریده و چون کالای را گران خریده مغبون شده به خیار قبل دارد. و اگر بگید این زیاده تدارک میکند ترمیم میکند، مرحوم شیخ فرمود به این زیاده در ملک همین مغبون حاصل شد، این زیاده را که فروشنده به او نداد، این زیاده در ملک مغبون واقع شد. یعنی این مغبون که این کالا را خرید، قیمت این کالا یه وقتی اضافه شد که این کالا وارد ملک خریدار شد. این کالایی که 100 درهم میارزید، ایشون خرید 200 درهم. اون لحظه ای که خرید مغبون شده. بعد در ظرف این یک هفته قیمت سوقیه رفته بالا، قیمت این کالا شده 200 درهم. فرمایش مرحوم شیخ این است به این که چون این زیاده در ملک خریدار واقع شد و فروشنده به او چیزی نداد، بنابراین غبن را برطرف نمی کنه. نقد مرحوم آقای حائری رضوان الله علیه هست که درسته، ما این تحلیل قبول داریم، ولی ما به دنبال عنوان غبن نیستیم. مگه ما یه دلیلی داریم که المغبون له الخيار تا شما بگید اینجا غبن هست اونجا غبن نیست؟ اگر ما یه دلیلی داشتیم، دلیل لفظی داشتیم که در لسان دلیل عنوان غبن اخذ شده بود، شما بفرمایید اینجا غبن صادق است اونجا غبن صادق نیست. اما دلیل اساسی من حال یا شرط ضمنی است یا ضرره. اگر ضرر هست باید به عرف مراجعه بکنیم. عرف میگه متضرر نشدی. اون روزی که خریدی قیمتش کم بود، اما امروز که دستت آمد قیمتش قیمت سوقیه بالا آمده دیگه، نمیگم متضرر شدی. یا یقیناً ضرر نیست، پس این به لازمه. یا شک داریم در ضرر، پس نمیتونیم به لازمه رو توسط بکنیم. وقتی ما شک در تخصیص داشتیم، مرجع از حالت العمومه دیگه. خب، بنابراین این اشکال مرحوم آهایی که مرحوم آهایی حراکی رضوان الله علیه مجموعی ایشون تو تقریبا درسشون نقل میکنه، نظر به همین قیبت قسمت. ما هم مرحوم های نایلی اینها خوب تحلیل کردن مسئله رو که ما اگر یه قبنی، البته این فرمایش مرحوم هایلی مسبوق فرمایش مرحوم های نایلی هست، اگر ما دلیلی می داشتیم که المغبون له الخيار، این که آیا زیاده در ملک خیر مغبون واقع شد یا نه جا داشت، اما ما مهمترین دلیل خیار قبل ما یا اون شرط ضمنی یا قاعده لازرد، اینا رو با تحلیل بکنیم. اگر شرط ضمنی بود باید ببینیم سعه و زیغ شرط چقدره. اگر قاعده لازرر بود باید ببینیم مصداق ضرر در فضای عرف تا کجاست. بنابر قاعده لازرر مصداق ضرر محدوده، زمان عقد رو نمیگیره، اما بنابر شرط ضمنی سعه و زیغش به عهده اشتراطه. اگر شرط ضمنی این بود که در ظرف عقد کالا و ثمن معادل هم باشن مساوی هم باشن، اینجا غبن هست و خیار غبن هست برو بعدن تدارک شده باشد، این مربوط به شرط ضمنی است دیگه. اون مبناها، تفاوتی در مبنا، این تفاوتی در بنا و آثار رو هم به همراه دارد. خب بنابراین شاید در بعضی موارد اگر ما شک بکنیم بازگشت اون شرط ضمنی به قاعده لازرر باشد. شرط ضمنی با اگر حل شد، اگر این چنین شرط بکنن، اگر اون چنین شرط بکنن، ولی خب چنین شرط نیست دیگر، شرط ضمنی است. شما میگید مصرح که نیست، اگر مصرح باشد سه فرض دارد، اما چون ارتکازی است و مصرح نیست احیانا ممکن است که اون جریان شرط ضمنی با قاعده لازرر در بخش از موارد هماهنگ باشن. یعنی اگر کالایی در ظرف عقد معادله با ثمن نبود که در ظرف عقد خریدار مغبون شده است، ولی در ظرف قبض قیمت سوقی بالا آمده، چه مبنای ما در خیار قبل شرط ضمنی باشد چه مبنای ما قاعده لازره باشد، در هر دو صورت شاید فتوا بدیم که اینجا خیار قبل نیست. چرا؟ چون درست است اگر شرط ضمنی مصرح بود نه مزمن و شرط کردن که در ظرف عقد تساوی برقرار باشد، اینجا چون در ظرف عقد تساوی نبود خیار قبل است، اما شرط مصرح نیست. چون شرط مصرح نیست، شرط ضمنی است، شاید ارتکازات مردمی در این بخش با قاعده لازره هماهنگ باشد. والحمد لله رب العالمین.